بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته هم مهمان شما عزیزان هستیم. امیدواریم که فرصت کنید ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. در برنامه امروز باز به تعدادی از سوالات تاریخی شما گرامیان پاسخ میدیم که انشالله شما، مخصوصا اون عزیزانی که سوالات رو مطرح کردن، این مطالب رو بشنوند، سوالات خودتون رو و پاسخهایی رو که کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی خواهند داد، انشالله شما میشنوید و شنونده ما در این برنامه خواهید بود. جناب استاد پیشوایی، خدمت شما هم سلام عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه عزیزان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستند، محضرشون سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم از اینکه وقت گذاشتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. و اما عزیزان شنونده، 2910551 2910552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف خدمتون خوانده شد. انشاءالله از طریق این شماره تلفن ها با ما تماس میگیرید و سوالات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو درباره برنامه پرسش و پاسخ تاریخی مطرح می‌فرمایید. فرصت کوتاهی از همکارانمون در اتاق فرمان بگیریم، میان برنامه کوتاهی بشنویم، بعد بپردازیم به برنامه امروز.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان شنونده، در هفته‌ای که پیش رو داریم دو مناسبت در تاریخ اسلام باهاش مواجه هستیم. یکی مناسبت اول ماه رجب، میلاد پربرکت امام باقر صلوات الله و سلامه علیه، و نیز در دوم و سوم ماه رجب با مناسبت‌های میلاد و شهادت امام هادی امام دهم سلام الله علیه روبرو خواهیم بود که من خواهش می‌کنم از جناب استاد پیشوایی درباره این دو امام بزرگوار به عنوان مقدمه برنامه امروز مطالبی رو بیان بفرمایید.
بله، امام باقر صلوات الله و سلام علیه، امام پنجم و پیشوای پنجم شیعیان، سهم بزرگی در ترویج اسلام و ترویج تشیع و گسترش علوم آل محمد علیهم الصلوة و السلام داشت و یک نهضت بزرگ علمی به وجود آورد که بعد فرزند بزرگوارشون امام صادق سلام الله علیه اون را به ثمر رسوند. امام هادی علیه السلام که ظاهرا امروز هم به نوعی سخن به بعضی از حوادث مربوط به شیعیان اون حضرت بکشه، در زمان بسیار سختی زندگی میکرد. با چند نفر از خلفای بنی عباس معاصر بود که بیش از همه با متوکل عباسی معاصر بود، همون خلیفه که بسیار کینه علویان و فاطمیان را به دل داشت و سختگیری فوق العاده‌ای نسبت به شیعیان و علویان و فاطمیان داشت و همچنین به خود امام هادی علیه السلام. انشاءالله شاید مناسبتی پیش بیاد راجع به امام هادی یا بعضی از اصحاب امام هادی سلام علیه صحبت کنیم.
بسیار خوب، ما هم انشاءالله شنونده مطالبی که بیان خواهید فرمود هستیم. خب من خواهش میکنم که همکارانم هم سوالات رو پخش میکنم تا انشاءالله جناب استاد به اونها پاسخ بدن.
پرسش و پاسخ
تاریخ.
اینجا رادیو معارف.
هر
هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف. رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
سلام، خسته نباشید.
سلام،
متشکرم. برنامه پرسش پاسخ تاریخی؟
بفرمایید.
یه سوالی داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
در مورد شب ابو طالب می‌خواستم بپرسم. آیا مکان خاصیه؟ از کارشناس محترم می‌خواستم توضیح کامل بدن در این زمینه.
بسیار خوب، جناب استاد پیشوایی اولین سوال رو شنیدیم. درباره شعب ابی طالب پرسیده بودن که جریان چی بوده و همچنین پرسیده بودن که جای شعب ابی طالب کجاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شعب به معنی دره است، به معنی دره یا شکاف بین دو کوه یا بین دو نقطه مرتفع از زمین. شعب ابی طالب جایی بوده که قبلن عبدالمطلب پدر ابو طالب و جد رسول خدا در مکه درش سکونت داشته که بعد منتقل شد به فرزندانش و عملا ابو طالب در اونجا سکونت داشت.
بله.
محل شه با آخرین بررسی های جغرافیایی که به عمل آمده برخلاف اون چه بعضی ها تصور میکنه بیرون مدینه بوده، حتی در بعضی از کتاب هایی که در سالهای اخیر به نام تاریخ اسلام چاپ شده در واقع بدون هیچ مستندی محل شعب ابی طالب را در بیرون مکه فرض کرده و در تحریم اقتصادی که عملا بنی هاشم جمع شدن در اونجا در واقع به صورت یک اردوگاهی خارج از مکه تصویر کرده. این اشتباه. شعب ابی طالب داخل مکه بوده، نزدیکای مسجد الحرام بوده.
بله.
کسانی که 10 سال 20 سال اخیر حج مشرف شدن میدونن که پشت صفا و مروه دماغه اون کوه بلند را در زمان ما تراشیدن. این کوه جلوتر بوده، تا نزدیکای مکه بوده، در سالهای اخیر دماغ اون کوه را تراشیدن، کوه یه خورده کوتاه‌تر شده.
یعنی دامنه اون کوه رو کوتاه کردن.
کوتاه کردن در غرب اون کوه و در واقع شمال صفا و مروه، جایی که در سالهای اخیر مسطح کردن و گاهی دامنه نماز جماعت تا اونجا میرسه.
بله.
در واقع شعب ابی طالب اونجا بوده و یکی از دره‌های مکه بوده.
یعنی کاملا در مجاورت و نزدیکی
در مجاورت مسجد الحرام بوده. میدونیم که موقعیت جغرافیایی مکه جوریه که همش کوه و دره است.
بله.
الان خیابانای اصلی مکه همون دره‌های قدیم بوده که در زمان ما به صورت بلوار، به صورت خیابان درست کردن، دره بوده و خود مسجد الحرام هم در یه دره گودی، در یه نقطه گودی واقع شده.
من.
و یکی از این دره ها دره بوده که ابو طالب در اونجا ساکن بوده، بهش میگفتن شعب ابی طالب، یعنی شعبی که دره که ابو طالب در اونجا خانه داره.
بله.
قبلن هم پدرش عبدالمطلب در اونجا خانه داشته. پس این وجه تسمیه شعب ابی طالب و موقعیت جغرافیایی شعب ابی طالب. و اما جهت این که شعب ابی طالب وارد تاریخ اسلام شده اینه که در سال 7 بعثت، بعد از اینکه مشرکان از اهرم‌های فشار متعددی بر ضد رسول خدا و مسلمان‌ها استفاده کردند، مثل آزار و شکنجه، مثل تبلیغات مسموم، مثل جوسازی، به همه مثل تهدید تطمیع، به همه اینا متوسل شدند و نتیجه نگرفتند و اسلام روز به روز در حال پیشرفت بود، به یک تحلیل جدیدی رسیدن. گفتن که فعلا بهترین راه و همچنین مؤثرترین راه اینه که ما بنی هاشم را
مورد تحریم اقتصادی و اجتماعی قرار بدهیم.
بله.
مورد تحریم بنی هاشم بودن، نه مسلمان ها. چرا بنی هاشم؟ برای اینکه از سال سوم بعثت که دعوت رسول خدا به مرحله علنی وارد شد و رسول خدا به دعوت آشکار در مجامع و در میان قبایل پرداخت و قریش و سران بت‌پرست مکه احساس خطر کردند، تهدید کردن رسول خدا را. البته ابتدا از راه‌های مثلا قتمی و اینجور چیزا وارد شدن، چون نتیجه نگرفتن متوسل به تهدید شدن. وقتی متوسل به تهدید شدن، ابو طالب عموی رسول خدا که باطنن مسلمان بود ولی اظهار اسلام نمی کرد از رو مصلحت، اعلام حمایت از رسول خدا کرد، نه به عنوان که من مسلمانم و پیرو او هستم، بلکه به عنوان این که این پسر برادر منه. و چون اون زمان تعصب قبیلگی یه امر رایجی بود، همه قبایل و عرب ها اعمال تعصب قبیلگی می کردن، از اقوامشون بیچون و چرا حمایت می کردن، ابو طالب که شخص خردمند و باهوش و جامعه شناس بود، فکر کرد که از این را وارد بشه نمیتونن در مقابل او عذر و بهانه بیارن. گفت من زنده باشم، شما برادرزاده مرا اذیت کنید، این برای من قابل تحمل نیست. بنابراین اعلام حمایت کرد از رسول خدا، سهل کل بنی هاشم را هم در این را بسیج کرد، چون اون زمان رئیس تیره بنی هاشم ابو طالب بود و کل بنی هاشم را هم بسیج کرد در این را، در جهت حمایت از رسول خدا، هم از اونایی که تو اون زمان مسلمان شده بودن و هم از اونایی که هنوز تو اون زمان مسلمان نشده بودن. به حکم همبستگی قبیلگی ابو طالب اینا را بسیج کرد. بنابراین از این که بخوان مثلا رسول خدا را به قتل برسانند یا آزار و اذیت بدنی بکنن مایوس شدن. اینجا بود که در سال هفتمی بعثت گفتن پس ما یک کار دیگه بکنیم، از یه حرف دیگه استفاده کنیم، تا بنی هاشم به زانو در بیان و از حمایت محمد حضرت رسول صلی الله علیه و آله از حمایت او دست بردارن. چیکار کنیم؟ ما فشار را به بنی هاشم وارد کنیم. چه فشاری وارد کنیم؟ فشاری اجتماعی و اقتصادی. از طرف دیگه در تاریخ اسلام مسلمه که اون زمان درآمد مردم مکه از راه تجارت و خرید و فروش بود. امکانات کشاورزی و امکانات دامداری در مکه نبود و از امروز مکه هم نشون میده.
بله همینطور.
بنابراین اینا اهل تجارت بودن، منتها با ادبیات امروز و با اصطلاح امروز واردات و صادرات و نبض اقتصاد مکه دست سران قریش بود که هم قبیله رسول خدا بودن. رسول خدا از یکی از تیرهای قریش بود. سران قریش و بزرگان قریش بت‌پرست بودن، واردات و صادرات مکه به طبع دیگه نبض اقتصاد مکه دست اینها بود. یعنی کاروانای تجارت اینها بود که به یمن و شام می رفتن و اموال تجارتی را می آوردن و به خردپاها و به سوداگران خردپا هم تازه اینا می فروختن یا مستقیما به مشتری ها می فروختن. بنابراین اگر اینا کسی را تحریم اقتصادی می کردن، یعنی تصمیم می گرفتن با کسی یا کسانی معامله نکنن، معناش این بود که اون شخص فلج می شد در مکه، منبعی درآمدی نداشت. اینا با استفاده از این وضع تصمیم گرفتن از این اهرم استفاده کنن. بنابراین در یک نشستی اعلامیه نوشتن در چند ماده، از جمله ما از این تاریخ به بنی هاشم چیزی نمی فروشیم، دو چیزی از اونا نمی خریم، سه زن و دختر به اونا نمیدیم. 4 زن و دختر از اونا نمیگیریم، یعنی به اونا ازدواج و اصلا نمی کنیم. 5 به اونا رفت آمد نمی کنیم. این جنبه اقتصادی و اجتماعی داشت. ابو طالب از لحن شدید این اعلامیه و از درون به اصطلاح موضع‌گیری سران قریش احساس کرد که قضیه در حد تحریم اقتصاد اینا خلاصه نخواهد شد، احتمالا اینا متعرض رسول خدا خواهند شد. البته حالا اینا بعد از این تحریم بنی هاشم به مدت 3 سال عملا دچار مضیقه اقتصادی شدن، حالا بماند. ابو طالب احساس کرد که قضیه فراتر از ایناست، لذا حالا اینجاست بحث شیب ابو طالب بیشتر مطرح میشه. ابو طالب تدبیری اندیشید برای اینکه حفاظت از رسول خدا میسر بشه و امنیت جانی بنی هاشم تأمین و تضمین بشه. تدبیری اندیشید و اون این بود که کل بنی هاشم را جمع کرد آورد در شیب ابو طالب، یعنی اون دره که اون جایی که خانه پدری خودش و خانه خودش هم اونجا بود. کل بنی هاشم را هر محله مکه، هر جای مکه که بود منتقل کرد آورد اونجا. اونجا سکونت اختیار کردن که حفاظت از اینا آسان باشه،
دور هم باشن
یه جا باشن و شب و روز دیدبانهایی در اطراف شیب گماش شب و روز پاس میدادن، کشیک میکشیدن جوانان بنی هاشم و شب به شب که رسول خدا صلی الله علیه و سلم استراحت میکرد، مدتی که میگذشت ابو طالب محل خواب رسول خدا را تغییر میداد.
بله.
از ایشون تقاضا میکرد که بره جای دیگه استراحت کنه و این تدبیر امنیتی بسیار جالبی بود که به این منظور بود که اگر یه وقتی جاسوسای قریش مثلا محل خواب و استراحت رسول خدا را یه وقتی شناسایی کنن، بخوان ترور کنن و نقششون خونسا بشه. و به همین دلیلم تا آخر تحریم اقتصادی نتونستن کاری انجام بدن. شبها که درخواست میکرد رسول خدا محل استراحتش را تغییر بده، علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی ابو طالب پسر خودش، علی را در بستر رسول خدا میخواباند. و این نشون میده که فداکاری علی علیه السلام فقط این نبود که اون در اون شب هجرت از خطر استقبال کرد در اون شب تاریخی در بستر لیلت المبید در بستر رسول خدا خوابید، بلکه به مدت 3 سال در بستر رسول خدا میخوابید که اگر حمله چیزی توطئه شد ایشون سپر بلا بشه. این اجمالی بود از شیب ابو طالب و وجه تشمیه ابو طالب و ارتباط این شیب و این محل با تاریخ اسلام.
بله، نکته مهم در این پاسخ جناب عالی این بود که مکان شیب کاملا در نزدیکی خانه خدا بوده.
بله.
و بعضی از نویسندگان اون رو به بیرون مکه یا در دره های اطراف
بله بعضی هم مثلا انتصاب دادن یا حجوم بوده. نه اصلا اشتباه. اشاره کردم که بررسی ها شده، بعد نیست آدرسش را عرض کنم، مجله تخصصی میقات حج.
بله.
که مربوط به حج و عمره و عمدتا این مسائله جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید علی قاضی عسکر در شماره 3 این نشریه میقات حج شماره 3 بهار 1372.
بله.
ایشون مقاله علمی و تحقیقی نوشته در مورد موقعیت شیب ابو طالب. توصیه میکنم که شنوندگان عزیز و علاقمندان اگه فرصت کردن این مقاله را بخونن.
محمد فرطب این الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد فرطب این الیقین است، محمد فرطب این الیقین است. جهان را رحمت جان آفرین است، جهان را رحمت جان آفرین است. به چشم دل نگر او را چه بینی محمد آسمان لطف یزدان محمد آفتاب راستی نه
شنوندگان عزیز، همچنان شنونده برنامه پرسش و پاسخ تاریخی هستید. اینجا قم هست، رادیو معارف. برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رو گروه فقه و سیره رادیو معارف تهیه میکنه و تقدیم میشه به شما عزیزان. اما چند سوال داریم که گروهی از دانشجویان در جلسات درسی یا در صحبتهایی که شده بود مطرح کردن. من اینها رو تنظیم کردم، با جناب استاد پیشوایی مطرح میکنیم و انشالله ایشون سوالات این عزیزان رو که ممکنه سوالات شما شنوندگان گرامی هم باشه پاسخ بدن. جناب استاد پیشوایی، یکی از سوالات درباره خاندان اعیان مطرح شده، چون عرض کردیم که در مقدمه برنامه عرض کردیم که مناسبت ولادت امام باقر رو داریم و خاندان اعیان از اصحاب و یاران امام باقر و امام صادق بودند. سوال کردن که درباره خاندان اعیان و نقش آنها در پیشرفت تشیع لطفاً برای ما بفرمایید و اینکه آیا اینها فقط در حدیث تربیت شده بودند یا خاندان اعیان بزرگانی از اینها در علوم دیگه مثل کلام، مثل دیگر فرق علوم اسلامی تخصص داشتند.
بله، همجور که اشاره فرمودید، خاندان اعیان خاندان پر افتخاری بودند، خاندان بزرگی بودند، خاندان علمی و شیعی بودند و به تشیع و امامت خدمت کردند و محدثان بزرگی از بین اینا برخواستند و مجموعاً این خاندان را باید جزء خاندان‌های بزرگ شیعه مثل خاندان نوبختی و امثال اینا که خاندان‌های بودند در طول مثلا چندین قرن، همیشه نسل بعد نسل شیعه بودن و امامی بودن و در خدمت اسلام و در خدمت قرآن و تشیع بودن، خاندان اعیان از این خاندان ها بودن. فرمودید که آیا اینا در حدیث چی بودن؟ نه، ثابت شده که البته علوم اون زمان همه در قالب حدیث بود، ولی بعضی از اینا در ادبیات عرب کار کرده بودند، در اون رشته بیشتر مهارت پیدا کرده بودند، بعضیا در تفسیر و علوم قرآنی کار کرده بودند و بعضی از اینا در فقه کار کرده بودند. البته احادیثی که از ائمه علیهم السلام اصحاب یاد می‌گرفتند، میشه گفت که اکثر اینا احادیث فقهی بود، راجع به حلال و حرام بود، ولی فرق میکرد. بعضی از اصحاب امام باقر و امام صادق سلام علیه ما، بعضی از اینا در بین احادیث، مثلا در احادیث کلامی، در مقولهای کلامی بیشتر کار میکرد، بعضی ها در احادیث تفسیری مثلا کار میکرد، بعضی از اینا در فقه مهارت پیدا کرده بودن و بیشتر احادیث فقهی را حافظ بودن. بنابراین در علوم مختلف اینا مهارت پیدا کرده بودن.
از شخصیت های معروفشون رو اگر لطف کنید اسم ببرید.
بله،
مثلا در
عرض کنم که پیش از این که از شخصیت های معروفشون اسم ببریم، من یادآوری میکنم که خوشبختانه یکی از بزرگان این خاندان، یعنی ابو غالب زراری، که در 368 هجری فوت کرده.
بله. ابوغالب.
ابوغالب بله. زراری که خودش از خانواده زراره بوده، از آل اعین بوده. این اون زمان کتاب مستقلی نوشته به نام رسالتون فی آل اعین.
بله.
البته این به درد کسانی میخوره که بتونن از متن عربی استفاده کنن، رسالتون فی آل اعین.
بله.
اصلا کتاب مستقلی در مورد خانه خودش هم از این خاندان بوده، رساله مستقلی و کتاب مستقلی در این باره نوشته و در زمان ما توسط یکی از علمای معظم و مکرم ما تحقیق شده و با شرح و توضیح اینا چاپ شده.
ترجمه نکردم.
من ترجمهش ندیدم. این دو کتابا ترجمهش مناسب نیست. به درد متخصصی میخوره، طبعا اونها هم با متن عربی آشنا هستن. ولی من به هر حال ترجمهش ندیدم. بنابراین علاقمندان در مورد تاریخ خاندان اعین خوبه که از این کتاب غفلت نفرمایند. و اما عرض کنم که از بزرگان خاندان اعین زرارت ابن اعین بوده و برادرش حمران ابن اعین بوده. اینا از بزرگان محدثان و از شاگردان امام باقر علیه السلام بوده.
آدم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. آدم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است.
شاید حالا که درباره زراره و برادرشون مطلب فرمودید، ما یک سوال دیگه هم داریم که فرمودن که شاگردان امام باقر چه کسانی بودن؟ تعدادی از شاگردان برجسته اون حضرت رو نام ببرید و بفرمایید در ترویج فرهنگ اسلامی چه نقشی داشتن؟ این سوال با همون سوالی که الان در حال پاسخ دادن هستید
تقریبا
مشترک هست. بله.
تقریبا مشترک هستن یا مشترکاتی دارن. با سوال قبلی ارتباطش اینه که بعضی از شاگردان بزرگ امام باقر سلام علیه مثل زرارت ابن اعین و حمران ابن اعین از خانواده اعین بودند و از شاگردان بزرگ امام باقر سلام علیه بودند. ولی حالا در توضیح جواب سوال دوم که با همین سوال قبلی اشتراک داره عرض میکنم که امام باقر سلام علیه شاگردان زیادی تربیت کرد، همینجور که در ابتدای برنامه به مناسبت از امام باقر سلام علیه یاد کردیم و نهضت علمی امام باقر سلام علیه را اشاره کردم. حالا اینجا توضیح عرض میکنم که اگر که ثابت شده که امام صادق سلام علیه دانشگاه بزرگ جعفری در مدینه به وجود آورد و علوم اهل بیت را و علوم اسلامی را گسترش داد، در واقع پایه‌گذار این دانشگاه، این حوزه علمی بزرگ، پدر بزرگوارشون امام باقر سلام علیه بود. این نهضت علمی را امام باقر به وجود آورد منتها زمان امام صادق سلام الله علیه از نظر سیاسی مساعد بود، مخصوصا مدتی دو قطب قدرت اون زمان بنی عباس و بنی امیه به جان هم افتادن، در حال کشمکش بودن، هر کدوم به علتی نتونستن برای امام صادق سلام الله علیه محدودیت به وجود بیارن. امام صادق سلام الله علیه با استفاده از این فرصت اون نهضت علمی پدر بزرگوارشون را به ثمر رسون و به شکوفایی رسون و اون حوزه علمیه و اون دانشگاه اسلامی را امام صادق سلام الله علیه توسعه داد. بنابراین این معناش اینه که امام باقر سلام الله علیه شاگردان زیادی داشت، شاگردان زیادی تربیت کرد. و همچنین این نکته را هم عرض کنم که امام باقر سلام الله علیه موقعی شاگرد تربیت کرد و هزاران حدیث منتقل کرد و یاد داد به شاگردانش و اونها را با سلاح علم و حدیث مسلح کرد که در سیاست رسمی کشور از طرف خلفا تعقیب می شد، هنوز نوشتن و نقل حدیث ممنوع بود، هنوز منع کتابت و نقل حدیث پابرجا بود. درسته که میگن عمر ابن عبدالعزیز که تقریبا 2 سال حکومت کرد و معاصر با امام باقر سلام الله علیه بود، میگن عمر ابن عبدالعزیز دیگه این ممنوعیت نقل و کتابت حدیث را لغو کرد، ولی این در حد بخشنامه موند، با بررسی هایی که به عمل آمده در حد بخشنامه بود. اون چه عملا در سیاست رسمی اون زمان که عرض کردم از طرف خلفا تعقیب می شد، عملا محدثین اهل سنت دست به کار شدن و احادیث را یادداشت کردن، بعد از سال 132 هجری بوده
بس.
یعنی بعد از سقوط بنی امیه بوده، یعنی سالها بعد بوده. ولی شیعه و ائمه شیعه علیهم السلام این بخشنامه منع نقل و کتابت حدیث را از اول به رسمیت نشناختن و زیروار نرفتن. بنابراین جالبه بدونیم که امام باقر سلام الله علیه این نهضت علمی، این ترویج احادیث را در زمان فترت نقل و کتابت حدیث امام به مورد اجرا گذاشت. و اما برای اینکه دورنمایی به اصطلاح شاخصی و نمونه‌ای از شاگردان امام باقر سلام الله علیه را معرفی کرده باشیم، من 4 نفر از اینا را اسم می‌برم: محمد ابن مسلم ثقفی ساکن کوفه، جابر ابن یزید جعفی، زرارت ابن اعین و برادرش حمران ابن احیان. اینا به عنوان نمونه از شاگردای بزرگ امام باقر سلام الله علیه بود که بعضیا بعدا محضر امام صادق سلام الله علیه هم شاگردی کردن. اینا از بزرگان محدثان شیعه بودن و بهره های زیادی از محضر امام باقر سلام الله علیه بردن. مرحوم ابن شهرآشوب از علمای بزرگ شیعه هست، در قرن 6 زندگی میکرده، کتاب ارزشمندی داره به نام مناقب و آل ابی طالب. ایشون مینویسند که دانشمندان اسلامی در این مطلب اتفاق نظر دارن که در میان شاگردان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام 6 نفر از همه داناتر و واردتر بودن
بس.
که عبارتن از زراره، ابو بصیر اسدی، فضیل ابن یسار، محمد ابن مسلم طائفی و برید ابن معاویه عجلی
بس.
همچنین عرض کنم که در مورد 4 نفر از اینا از ائمه علیهم السلام تجلیل و ستایش رسیده. امام صادق سلام الله علیه در مورد 4 نفر از اینا می‌فرمود مکتب ما و احادیث پدرم را 4 نفر زنده کردند که عبارت از زراره، از هم خاندان اعیان بود، ابو بصیر، محمد مسلم و برید معاویه عجلی. بعد امام صادق سلام الله فرمود که اگر اینها نبودن کسی از تعالیم دین و مکتب پیامبر بهره‌ای نداشت. اینا حافظان دین و امینان پدرم در بیان حلال و حرام و احکام دین بودند. زوراره در علم کلام و مسائل اعتقادی و استدلالی به قدری ماهر و ورزیده بود که متکلمان شیعه شاگردان او حساب می شدند. کتابی در باره جبر و اختیار نوشته بوده زوراره.
یعنی متکلم بوده.
متکلم هم بوده. عرض کنم که اینا در پیشرفت تشیع بسیار نقش داشتن. مثلا یک نمونه هست که خلاصه دلسوختگی زوراره را و همچنین موقعیت زوراره را در بین شیعیان نشون میده. زوراره برگشته بود به کوفه، در کوفه سکونت داشت که خبر رسید امام صادق سلام الله علیه از دنیا رفته و حالا ما باید ببینیم جانشینیشون چیه. امام صادق سلام الله علیه پسر بزرگی داشت به نام عبدالله افتح. اونم در اوایل که امام صادق سلام الله علیه از دنیا رفت ادعای امامت کرد یا حداقل ادعای دور او جمع شدن. این خبر به شیعیان کوفه رسید. اینا جمع شدن پیش زوراره و زوراره پسرش را به نمایندگی از طرف خودش و از شیعیان، از طرف شیعیان کوفه فرستاد به مدینه که ببینه جانشین امام صادق سلام الله علیه واقعا چیه و حرف عبدالله افتح چیه. این نشون میده که چه جایگاه و پایگاهی داشته زوراره. شیعیان پیش او جمع شدن، اونم برای وضعی که پیش آمده بود آستین بالا زد و پسرش را فرستاد به مدینه. منتها میگن تا پسرش خبر بگیره و برگرده به کوفه زوراره از دنیا
رفت.
یکی دیگه از شاگردان امام باقر سلام الله همران ابن اعین بود، برادر امام زوراره. همران بر اثر شایستگی فوق العاده مورد علاقه و توجه امام باقر علیه السلام بود و امام به دیدار او علاقه داشت. در جوانی این شخص وارد مدینه شد و در محضر امام باقر سلام الله علیه شاگردی کرد. یکی دیگه از شاگردان بزرگ امام باقر و امام صادق سلام الله محمد ابن مسلم بوده. محمد ابن مسلم آمد در مدینه اقامت کرد به مدت 4 سال. خودش میگفت که 30,000 حدیث از امام باقر و 16,000 حدیث از امام صادق سلام الله علیه فرا گرفت.
بله.
در واقع اینا نمونه هایی از شاگردان و محدثان شیعی بودن و جایگاه و پایگاه و مقام موقعیت اینا و سهم اینا در ترویج تشیع.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد شاهی.
سلام علی آل قامه و یاسین. سلام علی آل قامه و یاسین.
یکی از دوستان از عزیزان شنونده نامه ای فرستادن از آران بیدگل که البته حالا من اول سوال خدمتون عرض بکنم. فرمودن که در جایی خوانده ام مطلبی رو به این شرح که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام غیر از امام زمان یک فرزند دختر هم داشتن به اسم فاطمه. این دختر در خردسالی در سنین 5 یا حدود 6 سالگی از دنیا رفته. بعد اسم کتابهایی رو هم آوردن بر اثبات وجود این مطلب، یعنی کتاب ها مطالب تحقیقاتی رو ذکر کردن. حالا فرمودن که آیا این مطلب سند تاریخی داره؟ آیا این منابع مثل تاریخ اهل البیت، کتاب شجره مبارکه سندیت تاریخی داره و آیا منابعی که حالا ذکر کردن معتبر هستن؟ در این مورد اگر مطلب بفرمایید.
بارها درخواست کردیم از عزیزان و علاقمندان مطالبی که در کتاب هایی میخونن و مورد سوال براشون میشه، اسم کتاب را برای ما بگن و بنویسن. ما آماده هستیم این سوال را جواب بدیم، ولی خواهش میکنم از این شنونده گرامی اسم اون کتابی که مطالب را درش خونده،
چون فرمودن که در جای خونده،
در جای خونده، بله. در کدام کتاب خونده، بله. اون را به یه وسیله به ما اطلاع بده.
اجمال قضیه اینه که امام حسن عسکری فقط امام زمان فرزندشون بوده، یعنی منابع تاریخی اینه. آیا فرزند دختری چیزی داشتن یا نه؟
ندارم، در منابع شیعی ندارم.
پس این عزیز شنونده اگر بفهمن که در کجای مطالب رو خوندن، انشالله
کدوم کتاب خوندن که اون به اون کتابای دیگه ارجاع دادن.
صحیح.
اون کدوم کتابی که ارجاع داده، اسم اون کتاب رو ما بفرمایید، ما انشالله جواب بدیم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد شایی. و اما عزیزان شنونده، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داشتیم ساعتی رو در خدمت شما بزرگواران بودیم و از بیانات جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، استفاده کردیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، همه شما در پناه خدای بزرگ و متعال باشید.
یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، ای حبیب ذات ثمر، یا محمد یا نبی، ای وجود لا محدد وجه ایزد یا نبی،
تجلی قلوب